ایران تدکس، مرجع سخنرانی های تد با دوبله فارسی در زمینه کسب و کار، کارآفرینی و تحول فردی.
من هم احساس چالش میکنم، هم هیجان زدم از این بابت که چنین فرصتی به من داده شده و احساس چالش میکنم، چون فکر میکنم در این فرصت کوتاه به اندازه 50 ساعت حرف دارم. اقرار نمیکنم، من پایان هر هفته برای تدریس پیش دانشجوها میرم، مربی اونام. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم چرا دارم این کارو انجام میدم. این چیزی نیست که به من آموخته باشم، بلکه یه احساس درونیه و من در هر حال این کارو میکنم بدون اینکه کسی از من خواسته باشه یا به انگیزش فکر کرده باشم. در هر حال این کاریه که من انجام میدم و شنیدم خیلی ها میگن ما برای انجام یک کار انگیزه لازم داریم. خب معلومه منم نیاز به انگیزه دارم، ولی میخوام بدونم چرا این کارو انجام میدم، چه انگیزه ای برای هر کاری دارم. در حال حاضر نه 9 سال 10 سال پیش چه انگیزه ای برای زندگی داریم. من معتقدم نیروی درونی که ما رو به حرکت در میاره باید فعال شده باشه و این مهمترین اصل در زندگیه. من معتقدم عواطف مهمترین نیروی دخالت کننده در زندگی ما هستن. ما هممون ذهنای بزرگی داریم، دست کم بسیاری از ما که در اینجا هستیم ذهنای بزرگی داریم. ما ذهنی داریم که با توجیه‌های اون میتونیم هر چیزی رو شدنی جلوه بدیم. ولی من با ایده‌ای که چند روز پیش در اینجا مطرح شد درباره اینکه همه مردم برای منافع خودشون حرکت میکنن مخالفم. به نظر من این همه جای حرف بی‌معنیه. شما همیشه برای منافع شخصی خودتون حرکت نمیکنید، چون وقتی پای عواطف به میون میاد عمل کرد و سیستم تفکر شما تغییر میکنه. من میخوام بدونم انگیزه اساسی که ما رو در این جایگاه کنونیمون نگه داشته چیه. میخوام در پایان این بحث همه شما بدونید چرا کارایی رو انجام میدید و انگیزتون چیه. این آگاهی دو فایده داره. اول اینکه شما میتونید وضعیت خودتون رو در مسیری که حرکت میکنید بهبود ببخشید، و دوم اینکه ما ممکنه به خاطر ناآشنایی با انگیزه انسانهای دیگه دچار چالش‌هایی با اونا بشیم، و اگه این مشکل رو برطرف کنیم شاید بتونیم بسیاری از این چالش‌ها رو از جامعهمون دور کنیم و شرایط بهتری داشته باشیم. ما میتونیم از فناوری هم استفاده کنیم، چون فناوری رابطه ما با همدیگه رو بیشتر میکنه و میتونیم با هم همکاری بیشتری داشته باشیم و درک بهتری از همدیگه پیدا کنیم. من 30 ساله به یک موضوع فکر میکنم، اینکه تفاوت در کیفیت زندگی مردم به چه دلیل به وجود میاد. من چرا این سخنرانی رو با این کیفیت اجرا میکنم؟ البته من هنری نکردم، چون 30 ساله دارم این کارو میکنم، ولی وقتی میبینم ورزشکاری بعد از ناملایمات شدید و چندین بیماری ناتوان کننده دوباره به میدان رقابت برگشته و بازم مقام میاره، به انگیزه اون فکر میکنم. 29 ساله که هر بار به من تلفن میکنن که نوجوانی میخواد خودش رو از بین ببره و من بیدرنگ خودم رو به اون میرسونم و حتی یه بارم در این زمینه کوتاهی نکردم. البته این به این معنی نیست که بازم کوتاهی نمیکنم، ولی این انگیزه برای منم جالب شده که به چه دلیل من در هر شرایطی که باشم خودم رو به اونجا میرسونم. در این مورد دو موضوع مطرحه. یکی حس داشتن دستاورده. شما حس میکنید دستاوردی به دست آوردید، شما دوست دارید ناپیدا رو پیدا کنید، دوست دارید ناشدنی رو ممکن کنید در هر زمینه‌ای که باشه، پول، علم، کمک و غیره. موضوع دوم احساس و عواطف شماست. علم اصلی منطقیه، 2 تا 4 تاست، نتیجه کار شما کاملا مشخصه، ولی وقتی پای احساس به میون میاد شما میخواهید کاری انجام بدید که با اصول کلی و قوانین جاری ممکنه همخونی نداشته باشه. من در یک آزمایشگاه بزرگ خواستم به این سوال پاسخ بدم که چرا بعضی از افراد علارغم برخورداری از انواع امکانات، از پول گرفته تا بهترین رایانه و بیشترین توجه عاطفی و غیره، دست آخر سر از خونه سالمندان در میارن، و برعکس افرادی که در انواع محرومیت‌های مالی و آموزشی و عاطفی و غیره بودن و انواع ظلم تحمل کردن، نه همیشه ولی خیلی وقتا بیشترین کمک رو به جامعه میکنن. خب این چه عاملیه که ما رو شکل میده؟ ما در یک پروسه فرهنگ درمانی زندگی میکنیم. خیلی از ما شاید ندونیم داریم در یک فرایند فرهنگ درمانی زندگی میکنیم. فرهنگ درمانی یعنی این که بسیاری از ما گذشته رو اصل میدونیم. البته ممکنه بسیاری از ما که در این سالن نشستیم هم تصور کنیم سرنوشت ما همون زندگی نامه ماست. ممکنه تصور کنیم گذشته معادل آینده است. البته اگه همین روند رو طی کنیم آیندهمون قطعاً مثل گذشتهمون میشه. اما همونطور که بسیاری از شما در اینجا میدونید و ما باید به خودمون یادآوری کنیم، دونستن یک چیز ممکنه همراه با این باشه که شما چیزی رو استفاده نکنید، به کار نبرید، ولی این مهم نیست. مهم تصمیمیه که باید گرفته بشه. ممکنه خیلی از شما دستاوردهای مهمی در زندگی داشته باشید. هر کس دستاوردی در زندگی داشته، دستشو بالا بیاره. خجالت نکشید، دستتون رو ببرین بالا. خوشحالم که همه شما در این صفحه بالا هستید. ولی اگه از کسی بپرسید چرا نتونستی به هدفت برسی، از یه دوست، همکار یا حتی از خودتون بپرسید، چه پاسخی به شما میدن؟ وقت نداشتم، نمیدونستم، پول کافی نداشتم، زمان نداشتم، فناوری رو نداشتم، مدیر خوبی نداشتم، رئیس بخش خوبی نداشتم. و خیلی خب، ممنونم از این همه انرژیتون. خب رئیس بخش با کدوم یکی از اینا مشترک بود؟ در همه اینا شما ادعا کردید چیزی کم داشتید. ممکنه چیزی کم داشتید، ولی این دلیل اصلی نبوده. میخوام یک واقعیت رو بدونید. دلیل اصلی کم بوده منابع نیست. دلیل اصلی بی توجهی به منابع موجوده. من میخوام در اینجا چیزی رو یادآوری کنم که شما دارای عواطف بشری هستید. چیزی که من 3 روز پیش از شما دیدم. وقتی یکی اینجا صحبت میکرد و شما با تمام وجود اونو در انتقاد از وضع موجود همراهیش کردید. اما برای من چقدر ساده است که به اون بگم چی کار باید بکنه. رابینز احمق. ولی از روی عواطف حکم کردن ساده است. اون میخواست با عقل و منطق شما رو قانع کنه و نمیتونست. من افرادی رو دیدم که میخواستن رأی بدن ولی بر عواطفشون غلبه نکردن و این منو ناراحت میکرد، چون عواطف غلبه کرده بود. هر کس فکر میکنه میدونه من چی دارم میگم، بگه من. بنابراین عواطف همه کار است. اما اگر عواطف رو به طور مناسب به کار بگیریم، به همه چیز میرسیم و همه کار میتونیم انجام بدیم. اگه پول نداریم یا وقت نداریم، هر طور شده راهی برای رسیدن به هدف انتخاب میکنیم. داستان واقعی اینه، نه اون که مردم به ما میگن. مردم دلایل مختلفی رو مطرح میکنن، ولی دلیل کم بوده منابع نیست که مردم از اون شکایت میکنن، بلکه مشکل اصلی فقدان اراده ایه که نمیتونه راهی برای جبران کم بوده منابع پیدا کنه. اراده لعنتی، همون چیزیه که البته من دنبالش میگردم. با این حساب تصمیم و اراده ما خیلی مهمه و ما میگیم اراده و تصمیمه که سرنوشت رو میسازه. حالا که این تصمیم انقدر مهمه، باید بدونیم چطور باید اون رو اتخاذ کنیم، چطور باید این کارو بکنیم. شما باید قبل از هر چیز برای کارتون معنایی داشته باشید، چه خودآگاه چه ناخودآگاه. اگر برای کارتون معنا و مفهومی داشته باشید، بدون تردید عواطف هم پیرامون اون شکل میگیره، چه در ابتدا چه در انتها. ممکنه این عواطف با پاداش همراه باشه، ممکنه با تنبیه همراه باشه، ولی این عواطفی که ما رو به حرکت در میاره. به گذشته برگردید، به تصمیماتی که سرنوشت شما رو شکل دادن. ممکنه براتون سنگین باشه، ولی همین چند سال پیش شما تصمیماتی گرفتید که اگر نمیگرفتید تصمیم متفاوتی میگرفتید، سرنوشتتون کاملا متفاوت بود. هر کس با من موافقه صادقانه بگه من. مثلا اگر طراحان اینترنت شبکه جهانی رو طراحی نکرده بودن، اونا در ابتدا میخواستن یه موتور جستجوی مخصوص به خودشون رو بسازن. اگر این کارو کرده بودن، سرنوشت اونا حالا چقدر با اون چه میبینیم متفاوت بود. در تاریخ همین چیزا رو میبینیم. وقتی زنی بلند میشه و میگه نه، من حاضر نیستم به عقب اتوبوس برم، این چیزا فرهنگ ما رو شکل میده. یا یه نفر جلوی تانک میسته، یا یکی مثلا یه ورزشکار جهانی مثل آرمسترانگ، وقتی بهش میگن تو سرطان داری، این برای هر مردی سخته، به ویژه کسی که میخواد دوچرخه سواری کنه. اون به خودش میگه من مغزمو دارم، ریه هامو دارم. اون اجازه نمیده حتی کسی از این موضوع با خبر بشه و با سرطان 7 بار دیگه هم قهرمان میشه، چون از نظر عاطفی آماده است، قدرت روانی داره. این تفاوتیه که من در بین میلیون ها مراجعه کننده دیدم. من در 29 سال اخیر با بیش از 3 میلیون نفر از 80 کشور جهان کار کردم. هر فرهنگی مدتی الگوهای متفاوت خودش رو نشون میده. بعضی از شما ممکنه فکر کنید آفریقایی با آمریکای جنوبی میتونه در کنار هم کار کنه، ولی برخی ممکنه فکر کنین که این احمقانه است. خب چه چیزی سرزمین شما و خود شما رو شکل میده؟ دو نیروی نامرئی، خیلی زود. یکی از اونا شرایط روحیه. هر کدوم از شما که کار اشتباهی کردید، مثلا کاری کردید که نباید میکردید یا چیزی گفتید که نباید میگفتید، بگید من.
من!
آیا تا به حال کاری کردید که بدن جست بگیرید و بگید من بودم؟ این به شرایط روحی و احساسی شما در اون زمان مربوط میشه. الگوی شما از جهان در دراز مدت شما رو شکل میده. این الگو یک فیلتره که ما رو شکل میده. اگر میخواید بر مردم تاثیر بذارید، باید ببینید چه چیزی بر اونا اثر بیشتری داشته. چه فکر میکنم در اینجا با سه بخش روبرو هستیم. اول هدف شماست، اینکه دنبال چی هستید. من فکر نمیکنم خیلی وقتا تمایل شما و هدف شما یکی باشه. هر کس دنبال هدفی رفته که اونو دوست نداشته، بگه من! بنابراین بر اساس نیازه. نیاز اصله. دوم ایده ای که سبب میشه شما هدفی رو انتخاب کنید. شما هدفی رو بر اساس نیاز انتخاب میکنید، ولی پشت اون ایده ایه که این نیاز رو به شما دیکته میکنه. بعضیا دنبال این میرن که جهان رو ویران کنن، بعضیا میخوان چیزی رو بسازن، کسی رو دوست داشته باشن. در اینجا ناچاریم دوباره به عقب برگردیم. این نیازهای اساسی 6 تاست. اول اطمینان. این مبتنی بر فرهنگ نیست، بلکه جهانیه. هر کسی دوست داره به اطمینان برسه تا آرامش داشته باشه. حالا چطور بهش میرسید؟ دیگران رو کنترل میکنید، مهارت کسب میکنید، تسلیم میشید. شما در هر حال اطمینان رو میخواهید. اگه همین حالا شما در مورد خونتون، همسرتون، بچه هاتون به اطمینان نرسیده بودید، هرگز نمیتونستید اینجا بشینید و حرفای منو گوش کنید. ولی کی میتونه به اطمینان مطلق برسه؟ کی میتونه بگه چند ساعت دیگه چی میشه، چه اتفاقی میفته، چه باید بکنیم و غیره؟ خداوند که عقل مطلقه، در برابر این نیاز چیز دیگه‌ای به نام عدم اطمینان رو به ما داده. ما تنوع می‌خوایم، ما غافلگیری می‌خوایم. هر کدوم از شما که سورپرایز شدن رو دوست داره بگه من. الکی میگید، هیچ کدوم از شما نمی‌خواید. شما مشکل نمی‌خواید، چون نیازی به اون ندارین. شما به تنوع نیاز دارین. هر کس از شما یه فیلم یا یه سریالو دوباره دیده، دستشو بالا بیاره. زندگیتون رو هدر دادین. چرا شما اونو دوباره می‌بینید؟ به خاطر اینکه امید دارید انقدر از اون گذشته باشه که یه چیزایی رو فراموش کرده باشید و دوباره اونو نوعی تنوع بدونید. سومین نیاز احساس مهم بودنه. همه ای ما دوست داریم مهم و خاص و با اهمیت باشیم. شما ممکنه با پول درآوردن، با معنوی شدن، با شکلک درآوردن، با انجام کارهای عجیب که هیچ کس نمیخواد بدونه این کارو میکنید. سریعترین راه برای کسب اهمیت که نیازی به هیچ پیشینه علمی و فرهنگی و نژادی نداره، خشونته. اگه من یه تفنگ به طرف شما نشونه بگیرم، خیلی زود مهمترین فرد اینجا میشم و حتما همه به من توجه میکنن. این هم به من اهمیت میده، هم برای من سورپرایز رو فراهم میکنه، چون در مسیر خشونت معلوم نیست هر لحظه با چی روبرو میشین. به همین دلیل خشونت همیشه در جامعه بشری هست. شما ممکنه 1,000,000 روش متفاوت رو برای مهم شدن انتخاب کنید، ولی در انتها هدف همتون یکیه. میخواید مهم باشید. یکی دیگه از نیازها ارتباطه. بهتره بگم ارتباط، چون عشق خیلی ترسناکه. کی تا به حال در زندگیش از عشق ضربه خورده؟ هر کی ضربه خورده بگه من. اگه میترسید دستتونو بالا کنید، خیلی ترسویید. ممکنه دوباره هم آسیب ببینید، چون هنوز به این حس نگاه مثبت دارید. ولی این واقعیته، ما نیاز به اون داریم. ما میتونیم با خلوت کردن، با دوستی، با دعا، با راه رفتن در طبیعت به اون برسیم. هر انسانی باید این 4 نیازش برآورده بشه. حتی اگه شما دارای شخصیت ضد اجتماعی باشید و به ابتدایی ترین فرهنگ تعلق داشته باشید، این 4 رو نیازهای شخصیت مینامیم. ولی 2 دیگه نیازهای روح. شما ممکنه این 4 رو در هر حالتی داشته باشید و به دست آوردن اونا چندان مهم نیست. زندگی بشر به نوعیه که معمولا میتونه به این 4 نیاز برسه، ولی برای دستیابی به 2 نیاز بعدی باید رشد کنید. اگه در این زمینه ها رشد نکنید، ممکنه پول نداشته باشید، دوستی نداشته باشید، موفق نباشید، ولی هیچ کدوم از اینا رشد نیست. از نظر من رشد کردن برای اینه که ما چیزی رو بدیم، اهدا کنیم، چون نیاز داریم برای خودمون افتخاری کسب کنیم. البته همه سکه ای رو به فقیر دادیم و این جزء فرهنگ ماست، با اون بیگانه نیستیم، ولی منظور من تأثیر گذاریه. وقتی نیکل سویپر از رایانه 100 دلاری حرف میزد، همه حیرت میکردن و اونو نابغه خطاب میکردن. حالا اسمی از اون مونده، چون تغییری ایجاد کرده که همه ما حس میکنیم، و این نام زیباست، چون روی زندگی بقیه اثر گذاشته. در زندگی خودم وقتی من 11 سالم بود، برای شام عید ما هیچ غذایی تو خونه نداشتیم. پدرم به شدت عصبانی بود و مادرم هم میدونست پدرم عصبانیه. ما هیچی نداشتیم، ولی یه دفعه یه نفر برای ما غذا آورد. پدرم هم به سرعت 3 نتیجه گیری کرد. اولین که این صدقه است. دو، معنیش اینه که من بی ارزشم و سه، چیکار باید بکنم؟ باید خانواده‌مو ترک کنم و این کارو کرد. اون یکی از دردناک‌ترین دوران زندگی من بود. من سه تا تصمیم در جهت متفاوتی گرفتم. اول اینکه خب این قضاست. دوم اینکه این زندگی منو تغییر میده و از من یه انسان میسازه. و سوم اینکه این هدیه یک کسیه که من نمیدونم کیه. پدرم فکر میکرد نباید کسی چیزی به کسی بده. کسی که اونو نمیشناخت برای خانوادش غذا آورده و این به نظر پدر من یه توهین بود. من فکر کردم این نشون میده یه غریبه به ما اهمیت میده و از ما مراقبت میکنه. حالا که غریبه ها مراقب من و خانوادم هستن، منم باید کاری بکنم. منم باید کاری بکنم که یه تفاوت به حساب بیاد. بنابراین وقتی به 17 سالگی رسیدم، تا چند سال پول جمع میکردم و شب عید برای دو تا خانواده غذا میخریدم و این از هر سرمایه گذاری برای من لذت بخش‌تر بود. سال بعد برای 4 خانواده خریدم، ولی به کسی نگفتم. سال پس از اون برای 8 خانواده خریدم. من خیلی پول نداشتم، ولی با خودم گفتم اینطوری میخوای تا کجا بری؟ تصمیم گرفتم دوستان و نزدیکانم رو به خودم همراه کنم. حالا بعد از 18 سال موفق شدیم در تعطیلات شب عید برای حدود 2 میلیون نفر در 35 کشور غذا تهیه کنیم. متشکرم. ممنونم. من به شما میگم هر انسانی باید این توفیق و فرصت رو داشته باشه که لذتی رو تجربه کنه و در مورد اون حرف نزنه. بنابراین در نهایت وقت ما داره تموم میشه. در مجموع فرقی نمیکنه. همه اینا اهدافیه که شما به اون نیاز دارید، ولی برای یکی اطمینان داشتن در اولویته، برای یکی دیگه عدم اطمینان در اولویته. آیا شما از سورپرایز بیشتر خوشتون میاد یا اطمینان رو بیشتر میپسندید؟ همه ما این 6 تا رو لازم داریم، ولی اینکه کدوم اولویت اول ماست مسیر حرکت ما رو متفاوت میکنه. هر سویی رو برای حرکت انتخاب کنید، سرنوشتتون رو تعیین میکنه. بخش دوم نقش است. هر کسی برای رسیدن به این هدف نقشه ای داره. یکی میگه من برای رسیدن به اهمیت ذاتی حاضرم جان دیگران رو نجات بدم، حتی اگه بمیرم. ولی یکی دیگه ممکنه با کشتن این افراد به این هدف برسه. عشق به دوستان و خانواده برای همه هست، ولی هر کسی برای رسیدن به اون جهتی رو انتخاب میکنه، مثل من و پدرم. اما بخش پایانی پس از نقش زمانه. بعضیا دیر شدن و 100 سال میدونن، بعضیا مثل من روی 3 ثانیه هم حساسن. ممکنه شما فکر کنین دیگه بحث همینجا تموم میشه. وقتی من هدف دارم و نقشم دارم، میتونم به هدفم برسم. هر کس تا به حال با نقشه به مسیری رفته و اشتباه کرده، دستشو بلند کنه. شما اینا رو ابزار میدونید، ولی بعضی وقتا همین ایده هاتون سبب میشه هرگز نتونید به هدف برسید. آخرین مورد عاطفه. بذارید درباره عاطفه حرف بزنم. 6000 عاطفه هست که هر کدوم در زبان انگلیسی اسمی دارن، ولی من بلد نیستم، چون یه زبانشناس میخواد که بتونه همه اینا رو از هم متمایز کنه. اما عاطفه قالب شما مهمه. برای من فرقی نمیکنه در این سالن 10000 نفر باشن یا 1000 نفر. برای ما فرقی نمیکنه چند هزار تا عاطفه داشته باشیم. مهم عواطفیه که بر ما غلبه میکنن. ما در هر هفته به طور معمول کمتر از 20 عاطفه متفاوت رو تجربه میکنیم. بقیه برن به جهنم. ما 5-6 تا احساس واضح داریم. شاده شادیم، عصبانی عصبانیم یا افسرده افسردهیم. چند نفر رو میشناسین که واقعا میدونن چرا و چطور عصبانی میشن؟ هر کس میدونه دستشو ببره بالا. چند نفر رو میشناسین که مهم نیست چه اتفاقی افتاده، در هر حال اونا راهی برای شاد شدن و هیجان پیدا میکنن؟ دستتون رو ببرین بالا. دو کار برای شادمانی انجام بدین. اول اینکه اگر هدیه ای رو دریافت کردین اونو بپذیرید. دوم اینکه عواطف دیگران رو درک کنید، نه اینکه با عقلتون بفهمید، بلکه صمیمانه درک کنیم. این سبب تغییر میشه. متشکرم که حوصله کردید. از همتون ممنونم. متشکرم.